تزیبای تو، گرچه نهانی ز چشم دل نبود نامی، گرچه نهانی ز چشم دل نبود نامی.
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما گرم تمنای تو. کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. باش که فرعونیان غرق ستم ناگهان، خیره شود چشمشان از ید بیضای تو، از ید بیضای تو.
گوش فلک پر شده از رجز این و آن، بار خدایا به گوش که رسد آوای تو، که رسد آوای تو.
زاده نرگس تویی، دیده چو نرگس بره، مانده که بیند مگر لاله همراه تو. زاده نرگس تویی، دیده چو نرگس بره، مانده که بیند مگر لاله همراه تو. شیدای ما گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما گرم تمنای تو. کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
ممنون از همراهی شما بزرگواران با برنامه‌های بخش اسگاهی رادیو سراسری معارف. تقدیم شما بزرگواران کردیم برنامه دیار سلمان رو که به موضوع روابط ایرانیان با حضرت علی علیه السلام و حکومت ایشان اختصاص داشت و کارشناس محترم برنامه جناب سید حسین فلاح‌زاده مباحث رو در این خصوص ارائه کردند. این برنامه ساعت 7 بامداد فردا جمعه 3 آبان ماه مجدداً پخش خواهد شد که انشاءالله شما عزیزان و علاقمندان اگر تمایل دارید این برنامه میتونید در اون ساعت هم بشنوید. برای شما عزیزان طبق اعلامی که کردیم برنامه پرسمان انقلاب رو در نظر گرفتیم. پرسمان انقلاب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی به پاسخگویی سوالهای شما مربوط به انقلاب اسلامی می پردازه. عزیزان ما در گروه خبر و برنامه‌های سیاسی آماده هستند تا سوالهای شما رو در این موضوع دریافت بکنن و در اختیار کارشناس محترم برنامه قرار بدن تا مطرح بشه و چنانچه شبهه‌ای، مسئله‌ای که به ذهنتون میرسه، مطلبی به ویژه برای جوانان و نسل‌های بعدی انقلاب که روزها و سالهای انقلاب رو درک نکردن، ممکنه در موضوعات مهمی مسئله‌ای براشون پیش اومده باشه که بخوان یک پاسخ محققانه و کارشناسانه بشنون، در برنامه پرسمان انقلاب این امکان فراهم هست و جناب حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی پاسخگوی سوالهای شما عزیزان در این خصوص خواهند بود. برنامه امروز به مدت 54 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
اسلام، 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 اسل الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته هم افتخار این رو دارم که با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه پرسمان انقلاب سعی داره تا به مهمترین مسائل پیرامون حوزه انقلاب اسلامی بپردازه. در همین ابتدای برنامه دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد و برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدم حضورتون میشه. در این برنامه هم استفاده خواهیم کرد از حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، که در استودیو با ما هستن. آقای ابوطالبی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید، انشاءالله بتونیم در این برنامه از حضور شما استفاده ببریم. 329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف است با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما خلاصه ای از آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد رو با هم می‌شنویم. برمیگردیم، در خدمت آقای ابوطالبی هستیم.
دلیل شکست‌های ایران در سه جنگ زمان قاجار و کسب نتیجه مطلوب در جنگ با عراق چه بوده است؟
بعد از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحث شورای رهبری مطرح شد، چرا با آن مخالفت شد و مزیت رهبری واحد بر شورای رهبری چه بود؟
لطفاً درباره دفتر تحکیم وحدت که یک زمانی در دانشگاه دایر بود و فعالیت داشتن توضیح بدین و بگین چرا الان هیچ فعالیتی ندارد؟
از چه زمانی کشور به دو دسته اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم شد؟
به نظر شما حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خوبان همراه برنامه پرسمان انقلاب، در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب که بخش مقدماتی هست، چند دقیقه رو از آقای ابوطالبی استفاده خواهیم کرد. نکات مقدماتی خودشون رو تقدیم شما خواهند کرد و انشاءالله در بخش دوم برنامه سراغ سوالات خواهیم رفت. آقای ابوطالبی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. باز هم بنده خدا رو شاکرم که این فرصت پدید اومد که در این برنامه خوب در خدمت شنوندگان محترم باشیم. چون برنامه در مورد انقلاب اسلامی است و سوالات پیرامون انقلاب اسلامی، به عنوان یک نکته‌ای که این روزها در حقیقت باهاش مواجه هستیم در 40 سالگی انقلاب اسلامی و ورود در حقیقت به 41 سال پیروزی انقلاب و آغاز پنجمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی، به نظر میرسه که ما روز به روز که جلو میریم و اتفاقات و تحولات سیاسی رو پشت سر میگذاریم، حوادث هر روز به ما این رو بیشتر نشون میده و بیشتر متوجه این نکته میشیم که ایستادگی و مقاومت بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی مثل عدالت طلبی، مثل ظلم ستیزی، مثل اسلام خواهی، مثل مقاومت در مقابل مستکبرین و سلطه استکبار، این شعارها در عرصه عمل نتایج و آثار خودش رو روز به روز بیشتر نشون میده و ما امروز شاهد این هستیم که گروه های مظلوم در دنیا، ملت های مظلوم در دنیا، مثل ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم بحرین، عراق، سوریه و سایر ملت‌هایی که تحت ظلم استکبار و ایادی منطقه‌ای اونها قرار گرفتن، همواره تحولات داره به نفع این ملت‌های مظلوم رقم می‌خوره و به ضرر در حقیقت قدرت‌های استکباری و عمال منطقه‌ای اونها و تحولات چند سال اخیر این رو نشون داد بله. که ملت یمن دارن به پیروزی‌های خوبی میرسن و دشمنان اونها در حقیقت دارن بیشتر ضربه میبینن و روز به روزم ناامیدتر میشن و نقشه هاشون در حقیقت چه خودشون چه اربابانشون در کشورهای بزرگ غربی که دنبال سلطه بر این منطقه و کشورهای اسلامی خصوصا هستند نقشه بر آب میشه و شاهد توفیقات روزافزون الحمدلله ملت‌های مظلوم و مسلمان دنیا هستیم و این نشون میده که اون ادبیات انقلاب اسلامی شعارهای انقلاب شعارهایی است که واقعا عملی است و در عرصه عمل میتونه توفیقات مختلفی رو برای مردم ایران و ملت‌های مظلوم دنیا و مسلمان‌های دنیا که مخاطب انقلاب اسلامی بله. بودن رو پدید بیاره و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه.
بسیار خوب انشالله. امروز تقریبا نزدیک به 60 ماه داره میشه که از جنگ یمن میگذره و شاهد این هستیم که عربستان سعودی به پشتیبانی حالا آمریکا و صهیونیستا که در واقع می‌خواستن ظرف چند هفته یمن رو بگیرن، امروز کارشون به جایی رسیده که دیگه باید کم کم جمع کنن و از یمن برند و یمن و ملت مقاوم یمن در واقع با شعار مقاومت در مقابل اون رو تونست که بیسته. خیلی ممنون آقای قبوطالبی، انشالله که در ادامه برنامه از شما بیشتر استفاده خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
329-10-551 و 329-10-552 راه‌های ارتباطی ما و شما شنونده عزیز هست که میتونید در هر ساعتی از شبانه روز و در هر کجای ایران که هستید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما اولین سوال راجع به ابوطالبی، اگر که موافق باشید، از که یکی از شنوندگان تماس گرفتن و سوالشون رو پرسیدن با هم دیگر میشنویم.
دلیل شکست های ایران دست جنگ زمان قاجار و کسب نتیجه مطلوب در جنگ با عراق چه بوده است؟
خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو پرسیدن. خب همطوری که آقا در واقع شنوندگان ما مستحضر هستند، جنگ هایی که در دوره قاجار اتفاق افتاد تقریبا میشه گفت در هر جنگ یه قسمتی از خاک کشور عزیز ما ایران رفت و به دست بیگانه افتاد، اما در دفاع مقدس به این شکل نبود. توضیحات بیشتر از حضرت علی میشنوی.
بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در جنگ هایی که در دوره قاجار در حقیقت اتفاق افتاد، خصوصا دو جنگ مشهور اول و دوم ایران و روس که
بله.
بخش های زیادی از سرزمین ایران اسلامی از ایران جدا شد، علل شکست در این جنگ ها علل مختلفی است. بعضی از این علل در جنگ به اصطلاح 8 سال یا دفاع مقدس هم بود، منتها بنا به دلایلی اثرگذار نبود.
بله.
مثلا عرض میکنم یکی از دلایلی که ایران در جنگ های ایران و روس یا اون دوره شکست خورد، خیانت در حقیقت غربی ها و اعتماد به اصطلاح کارگزاران سیاسی ما به اونها بود. خب خیانت غربی ها به ویژه کشورهای مهم اروپایی مثل انگلیس و فرانسه که حالا در جنگ‌های ایران و روس در حقیقت اینها دخالت کردند، ما با اینها پیمان‌ها و قراردادهایی داشتیم و عملی نکردند و برخلاف پیمان‌هاشون عمل کردند و متأسفانه حتی نسبت به انگلیسی‌ها به رغم بدعهدی مجدد نسبت به اونها با اونها قراردادی بسته شد و اعتماد شد. خب این خیانت‌ها در جریان بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس هم بود، یعنی از پشت خنجر زدن های در حقیقت این کشورها. منتها مهم این بود که ما در دوران 8 سال دفاع مقدس اعتمادمون رو به اونها نداشتیم و رو اونها تکیه نکردیم و روی توان داخلی تأکید کردیم. خب تو جنگ های ایران و روس خصوصا روی کمک انگلیسی ها حساب کردند، در حالی که هم انگلیسی ها و هم فرانسوی ها نه تنها کمکی به ما نکردند بلکه اخبار ما رو بر اونها می‌بردند. حضور اینها در میدونهای جنگ ما، در دربار ایران و بین کارگزاران سیاسی ما خبرهایی رو برانها می‌بردن، جاسوسی می‌کردن. در فرایند جنگ اینکه وقتایی که ما داشتیم به مراحل پیروزی می‌رسیدیم با اونها همپیمان می‌شدن و بحث آتش بس و اینها رو مطرح می‌کردن که حالا بعضی از این اتفاقات تو به اصطلاح سوریه هم داشت رخ می‌داد مشابه اینها. در هر صورت خیانت غربی ها و اعتماد فرماندهان یا کارگزاران سیاسی اون دوره به غربی ها یکی از عوامل شکست بود. نکته دوم وابستگی برخی از رجال سیاسی ما در اون دوره که حالا برخی معروف به انگلوفیل یا روسوفیل بودن، یعنی متمایل به روسیا انگلیس، خب اینها در حقیقت وابستگی اینها باعث شد که خیلی از اینها در راستای منافع اون کشورها عمل کنن، حالا چه انگلیس چه روسیه که هر دوشون با ما دشمنی داشتن. و همچنین رقابت‌های بین رجال سیاسی، اینکه حالا مثلا فرض بکنید عباس میرزا به عنوان یه رجل سیاسی داشت توفیقاتی به دست می آورد، بقیه حسادت میکردن و چوب لا چرخ کار او میگذاشتن و مانع توفیقاتش میشدن.
بله،
اینا چیزهای مختلفی بود که تو اون دوره بود و این دوره دیگه نبود. یعنی خصوصا ما در دوران دفاع مقدس نه تنها بین فرماندهان جنگمون و خیلی از مسئولینمون همچی رقابتی نبود، بلکه ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی وجود داشت. به همین دلیل این مشکلات نبود، وابستگی نداشتیم به کشورهای غربی، فرماندهان جنگ ما، نیروهای نظامی ما، مسئولین ما عموماً آدمهای سالم، پاک، مخلص، معتقد، و این رقابت‌های این مدلی هم بین مسئولین و فرماندهان نبود، بلکه عرض کردم ایثار از خودگذشتگی بود. به اضافه این که خب وقتی که مردم هم می‌دیدن که مسئولین و فرماندهان و اینها هم خودشون پای میدان جنگ ایستادن، فرزندان مسئولین ما مثلا مقام معظم رهبری که موقع رئیس جمهور بودن دو فرزندشون تو جبهه بودن، تو خط مقدم حضور داشتن، خیلی از مسئولین فرزندانشون به شهادت رسیدن، مردم هم انگیزه های قوی اعتقادی داشتن برای دفاع از هم کشور، هم چون یک نوع هجمه به اسلام میدیدن این هجمه ها رو از طرف خصوصا کشورهایی که مانع صدور پیام انقلاب اسلامی به دنیا بودن و علت اصلی رو این میدیدن، بنابراین انگیزه های اعتقادی قوی بین مردم وجود داشت و این همراهی مسئولین با مردم هم انگیزه مردم رو تضعیف نکرد. هرچند در اون جنگ ها هم گاهی این اتفاقات افتاد، یعنی انگیزه های مذهبی خصوصا تو اون فتاوای جهادیه که علما دادند.
بله،
در جنگ های ایران و روس اتفاقا در هر دو جنگ ما ظرف 2 الی 3 هفته مردم که اومدن تو صحنه تونستن دشمن رو بیرون برانن، ولی عوامل بعدی خب مانع پیروزی های نهایی شد. در هر صورت خود این سلامت مسئولین باعث شد که مردم انگیزهشون از دست ندن. اونجا خب مردم انگیزه خودشون از دست میدادن. مثلا عرض میکنم یکی از چیزایی که تأثیر گذاشت در شکست این بود که مثلا فرزندان عباس میرزا در صحنه جنگ بودن به عنوان فرمانده و ولیعهد، توی مقطعی خطری میشه وضعیت و او فرزند خودش رو میکشه عقب.
بله،
بعد خب مردم به طبع طبیعتاً تضعیف میشه. اینا عواملی بود که در حقیقت اونجا ما نتونستیم موفق بشیم، ولی خب در دوران دفاع مقدس یک وجب هم از خاک ما جدا نشد و الحمدلله امنیت و استقلال ما محفوظ.
به تعبیر مقام معظم رهبری، گرجستان و 17 شهر در واقع بزرگ ما در اون زمان،
بله،
از ایران جدا شد.
بله،
در جنگ های اول ایران و روس و به تبع اون در جنگ دوم هم قسمتی از خاک ما جدا،
بله،
شد. خیلی ممنون آقای ابو خالدی، انشالله که در ادامه برنامه هم از حضور شما استفاده خواهیم کرد. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست که شما شنونده عزیز میتونید با مراجعه به این سایت اینترنتی برنامه پرسمان انقلاب رو در اونجا ببینید که آرشیو تمام برنامه ما در اونجا موجود است و انشالله بتونید که استفاده کنید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
رونیم با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
برای اولین بار در این سالهای قرنهای اخیر در یک جنگی جمهوری اسلامی توانسته است مانع از تجزیه کشور بشود. قبل از دوران جمهوری اسلامی در دوران پهلوی و قاجار هر جنگی اتفاق افتاد یا دشمنان جمع بخشی از خاک کشور را تجزیه کردند و یا خودشون حضور نظامی در کشور پیدا کردند و ملت رو تحقیر کردند. برای اولین بار ملت ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله توانست جبهه وسیع دشمن رو به کلی ناکام کند، اونها رو از کشور بیرون براند، تمامیت ارضی کشور رو حفظ کند. اقتدار معناش اینه، اقتدار به این است که جمهوری اسلامی توانسته است اعتبار و احترام این کشور رو در منطقه و در کل جهان بالا ببرد و یک تنه در مقابل جبهه وسیع استکبار بیسته.
شاه ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. آقای ابوطالبی اگر موافق باشید که سوالات پیامکی رو برای شما بخونم. شنونده‌ای به شماره 0915 4 شماره آخرشون 3342 این سوال رو برای ما فرستادن. بعد از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحث شورای رهبری مطرح شد، چرا با آن مخالفت شد و مزیت رهبری واحد بر شورای رهبری چه بود؟ در خدمت شما هستم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که بحث شورای رهبری در قانون اساسی اولیه ما که تا اواخر دهه 60 هم این قانون وجود داشت،
بله،
پیش بینی شده بود که رهبر یا شورای رهبری، و بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه هم خب همین بحث مطرح شد. حالا ما می‌خوایم رهبر انتخاب کنیم، بعد رهبر انتخاب کنیم یا شورای رهبری، این هر دو گزینه وجود داشت پیش روی خبرگان رهبری.
بله،
خب رأی گیری شد راجع به اینکه اول اساساً فرد باشد یا شورایی باشد، که خب شورایی در حقیقت رأی نیاورد و عموماً مخالف بودند، و همون موقع هم نایب رئیس مجلس خبرگان که مجلس رو اداره می‌کردن، ایشون هم این نکته رو گفتن که خود حضرت امام هم با شورایی موافق نبودند.
بله،
بنابراین خب خبرگان رأی به رهبری واحد داد، بعد اون وقت سر گزینه‌های مختلفش بحث شد و مقام معظم رهبری رو به اصطلاح مجلس خبرگان تعیین کردن. اما اینکه چرا باش مخالفت شد و مزیت رهبری واحد بر شورای رهبری چیست؟ ببینید، رهبری شورایی به چند دلیل مشکلاتی داره. اولا از لحاظ نگاه عقلی و عرفی.
بله،
ما در تصمیم گیری هایی که رهبر یا یک مدیر میخواد انجام بده، یکی از نکاتی که خیلی اوقات اثر گذاره تصمیمات قاطع و فوریه. یعنی خیلی اوقات فوریت و قاطعیت در تصمیم مهمه. خب رهبری شورای طبعا این دو گزینه رو خیلی اوقات دست میده، یعنی قرار باشه که راجع به مسئله فورا تصمیم گرفته باشه، باید آقایون شورا جمع بشن.
بله،
شورا هم خب منظور چیه؟ منظور اینه باید بشنن با هم گفتگو کنن، نظرات مختلفو بگن، بحث کنن.
برسن.
بله
بله،
دلایل موافق و مخالف زمان میبره دیگه، این یه نکته. خب فوریت طبیعتا از بین میره خیلی اوقات. از اون طرف قاطعیت از بین میره. چرا؟ چون شما فرض بفرمایید که ما سه عضو مثلا شورای رهبری داشته باشیم، بعد دو نفر یک نظر بدن، یک نفر یک نظر، نهایتا دیگه.
بله،
خب نظر دو نفر به عنوان نظر شورا مطرح میشه، ولی طبیعتا اون شخصی که نظر مخالف رو داشته و طبیعتا تو جامعه هم راجع به اون موضوع نظرات موافق و مخالف وجود داره، خیلی اوقات ممکنه مردم مراجعه کنن آقا چرا شما مثلا اینطوری رأی دادید یا رأی ندادید. خیلی اوقات اون فرد میگه خب آقا منده هم نظرم همین بود، منم مخالف بودم، ولی خب اون دو نفر دیگه رأی دادن.
بله،
خود همین تشتت ایجاد میکنه در جامعه. خب پس اینا سه فقیه بودن، یکشون این نظر داشت، دو نفر اون نظر داشتن، از کجا معلوم نظر این درست نبود؟
بله،
شما همین الان تعدد مراجع که ما داریم گاهی اوقات برای بعضی سوال پیش میاد چرا باید این اختلاف نظر وجود داشته، ما توضیح بدیم که چرا مثلا دو تا فتوای دو فقیه با هم متفاوته.
مثلا
و برای خیلی ها گاهی این سوال پیش میاد، مگه میشه اسلام دو تا نظر داشته باشه؟ یکیش درسته، بله یکیش درسته، منتها حالا چرا این اختلاف فتوا پیش میاد؟ دلایلی داره که در جای خودش توضیح دادن همیشه.
بله،
این تشدد ایجاد میکنه در جامعه، ولی زون قاطعیت از بین میره. نکته بعدی اینه که در خدمت شما عرض بکنم که تصمیمات مدیریتی یا ساختارهای مدیریتی، ما معمولا تو سیستم‌های عرفی و سازمان‌ها و نهادهای عرفی معمولا رهبری یا مدیریت شورایی نداریم، اونجا که مدیریته.
بله،
یه جاهایی تصمیم گیری یا سیاست گذاری یا برنامه ریزی است، بله شوراییه، مثل شورای شهر. شورای شهر برنامه‌ریزی میکنن، اما اجرا و مدیریت با شهرداره.
یک نفر. بله.
یا مثلا تو تیمای فوتبال شما هیئت مدیره دارید، نمیدونم مربیان متعدد دارید برای مثلا دروازه‌بان، برای بدنسازی، برای فلان، اما تصمیم گیرنده نهایی اون سرمربی است. حتی شما مربی دروازه‌بانان دارید، اما کی تعیین میکنه کدوم دروازه‌بان وایسته تو دروازه؟ سرمربی.
بله.
بنابراین یا مدیر عامل، الان تو این فوتبال و باشگاه‌ها همه خوبی‌ها بدی‌ها متوجه مدیر عامل میشه، خوب عمل کرد و بد عمل کرد، یا سرمربی خوب عمل کرد و بد عمل کرد. و همه نهادها، شما در دانشگاه‌ها مثلا هیئت امانات دارید، شورای آموزش دارید، شورای پژوهش دارید، ولی اون که می‌خواد مدیریت کنه رئیس دانشگاه است، معاون آموزش، معاون پژوهش، یک نفر. بنابراین همه نهادهای عرفی هم وقتی می‌بینیم، ورزشی، سیاسی، اقتصادی، شرکت‌های اقتصادی، حتی تو عرصه مدیریت یک نفر.
بله.
و به او هم اختیاراتی داده میشه، هرچند حالا شورای بالا سر او وجود داره و اینا. بنابراین عرفنم، عقل و عرفم نمیپسنده رهبری و مدیریت شورایی رو. نکته بعدم اینه که حالا شما مدیریت شورای، رهبری شورای برای چی میخواید؟ معمولا میگن که آقا خب بالاخره نظرات جمع و نظرات دیگران هم استفاده میشه، به جای اینکه نظر یک نفر باشه از نظرات دیگران هم استفاده بشه، خرد جمعی.
بله.
خب ما میگیم آقا این کارو میشه جور دیگه جبران کرد، رهبری یه دونه باشه، مشاورین داشته باشه، او با دیگران مشورت کنه، مشاورهایی داشته باشه، ولی موقع تصمیم گیری نهایی که میخواد مدیریت کنه، از اون طرف مراجعه به آیات و روایات و سیره معصومین هم همینو به ما نشون
بله.
میده که ما در سیره معصومین هیچگاه امامت شورایی نداشتیم،
درسته،
نبوت شورایی نداشتیم، رهبری شورایی به این معنا نداشتیم. آیات قرآن که تأکید بر شورا و مشورت میکنه، همون آیه معروف که وشاورهم فی الامر، خطاب به پیامبر، منتها در ادامه فرمود که فاذا عزمت فتوکل علی الله. بله. پس تصمیم نهایی رو اون فرد میگیره. یا در روایات داریم، در روایات از امیرالمومنین علیه السلام هست که یعنی ما تو روایات نه تنها توصیه به رهبری شورایی و حکومت و مدیریت شورایی نشدیم، بلکه خلافش هم داریم. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفهمن الشرکت فی الملک تؤدی الی الاضطراب و الشرکت فی الرأی تؤدی الی الثواب.
بله، ما رو بر حذر داشتن.
بله، میگن مشارکت در رأی و نظر و برنامه ریزی و اینها خب منجر به رسیدن به نظر خوب میشه، اما مشارکت و شراکت در حکومت داری منجر به اضطراب و تشویش میشه، همون نکته که اول عرض کردم، یعنی اون قاطعیت از بین میره، جامعه متشتت میشه. اینا در حقیقت نکاتی است. و یه نکته آخرم اینه که ما از لحاظ فقهی هم چون در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی داریم زندگی میکنیم، کار فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی تعیین تکلیف شرعی مردم.
بله.
امروز جهاد با داعش واجب است، امروز جهاد با فلان واجب است، امروز دادن فلان مدل مالیات واجب است، یا فلان کار حرام است.
بله.
ما حکم شرعی میخواییم از حاکم. حکم شرعی هم مبناش نمیتونه رأی اکثریت باشه، یعنی خودش محل بحث. ما حجیت شرعی رو بر مبنای رأی اکثریت نمیتونیم تنظیم کنیم.
فرد باید به حجیت برسه.
بله، یعنی دلیلی نمیشه اگه سه تا فقیه نظر دادن یه فقیه نظر داد، پس حتما چون سه نفرن او حجیت داره، این حجیت نداره، یا این ترجیح داره.
بله.
ولذا اینم نکته ایست که لازم فقهی. اینا دلایلی است که به نظر میرسه رهبری شورایی، رهبری فردی ترجیح داده بر رهبری شورایی. البته ممکنه در شرایط اضطراری و موارد اضطرار که ما مثلا میخوایم رهبر انتخاب کنیم، یک رهبری که واجد همه شرایط هست نباشد.
بله.
مجبور بشیم دو نفر سه نفر که تکمیل کننده همه، اونم در حد شرایط اضطرار بشه به این نکته رسید، ولی در حالت عادی به نظر میرسه که
بله،
این کار درست نیست و هیچ جای دنیا هم نیست. رئیس بله. جمهور و نخست وزیر و رهبری هیچ جای دنیا شورایی نیست.
و در بازنگری قانون اساسی در سال 68 هم این دیگه
بله
برداشته شد.
بله، خود خبرگان قانون اساسی این رو عوض کردن و بعدم به رأی مردم گذاشته شد و این اتفاق.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا از توضیحات کامل جامع شما. شما شنونده یه برنامه پرسمان انقلاب هستید و همچنان میتونید با ما همراه باشید و سوالات خودتون رو برای ما حتما ارسال کنید، چه سوالی که برای خود شما پیش میاد، و اگر حتی سوالی رو از جای میشنوید و همچنان براتون ابهام داره، میتونید به 30553 پیامک کنید یا میتونید به شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و سوالتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم.